25 بعد از ظهر ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نیروهای دولت مرکزی اوکراین از فرودگاه دونتسک عقب نشینی کردند. دومین دور مذاکرات میان آمریکا و کوبا در هاوانا ادامه یافت. دستور آزادی دو پسر حسنی مبارک صادر شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نیروهای دولت مرکزی اوکراین امروز پس از ماه‌ها درگیری با نیروهای جدایی طلب از فرودگاه دونتسک عقب نشینی کردند. به گزارش اینترفاکس، فرودگاه تحت کنترل نیروهای جدایی طلب در آمده و پرچم اوکراین از فراز ساختمان پایین کشیده شده است. با این همه یکی از سخنگویان ارتش اوکراین اعلام کرده این نیروها تصمیم گرفتند که از ترمینال جدید فرودگاه عقب بنشینند. وزارت دفاع اوکراین صبح امروز اعلام کرد که هنوز بخشهایی از فرودگاه در کنترل نیروهای دولتی است. بر اثر گلوله باران یک ایستگاه اتوبوس در دونتسک نیز دست کم 13 غیر نظامی کشته شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در نشست جهانی اقتصاد در داووس گفت روسیه 9000 سرباز در اوکراین دارد، اما مسکو اتهام ارسال نیرو و ادوات نظامی برای جدایی طلبان اوکراین را رد کرده است. دومین دور مذاکرات رسمی میان مقامات آمریکا و کوبا برای پایان دادن به جنگ سرد میان دو کشور امروز در هاوانا آغاز شد. دور نخست این گفتگوها روز چهارشنبه انجام گرفت. این اولین بار پس از 35 سال است که مقامات دو کشور پای میز مذاکره نشستند. اولین روز مذاکرات به موضوع مهاجرت اختصاص داشت و مقامات کوبا از آمریکا خواستند تا قانون اعطای شهروندی را به کوبایی‌هایی که وارد خاک آمریکا می‌شوند لغو کند. گفتگوهای دو روزه طرفین پس از آن برگزار می شود که رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا 17 دسامبر اعلام کردند که پس از 18 ماه مذاکرات محرمانه سرانجام به توافقهایی رسیدند. دادگاهی در مصر دستور آزادی دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع آن کشور را صادر کرد. دادگاه عالی مصر هفته گذشته حسنی مبارک و پسرانش علا و جمال را از اتهام فساد تبرئه کرد. وکیل متهمان به گزارش خبرگزاری فرانسه گفته است که علا و جمال حداکثر مدت قانونی بازداشت موقت را تحمل کردند و به همین دلیل دادگاه دستور آزادی آنها را صادر کرده است. پیش از این یک دادگاه بدوی حسنی مبارک را به جرم سوء استفاده از اموال عمومی کشور، علا و جمال مبارک را نیز به 4 سال زندان محکوم کرده بود، اما این رأی به تایید دیوان عالی کشور مصر نرسید. در ایران رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اعلام نرخ بیکاری 10.5% در کشور گفت 30% از نیروی بیکار کشور تحصیلات عالی دارند. به گفته کوروش پرند رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیش از 40 میلیون نفر جزو جمعیت غیر فعال کشور محسوب می شوند و برآوردها نشان می دهد هر ایرانی مسئولیت تأمین هزینه های بیش از 3 نفر را بر عهده دارد. پیش از این وزیر کار از بیکاری 6 میلیون نفر در ایران خبر داده بود و هشدار داده بود با ادامه این روند 7 سال دیگر تعداد بیکاران به وضعیت خطرناک 10 میلیون تن خواهد رسید. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید اسرائیل باید منتظر صاعقه های ویرانگر باشد. به گزارش خبرگزاری فارس وی با تاکید بر اینکه ایران تا مرزهای اسرائیل ایجاد ساختار قدرت کرده است گفت موشک‌های شهاب ایران از همین جا می‌توانند شلیک شوند. سلامی تاکید کرد در هیچ کجا نیروی عملیاتی نظامی ندارند، بلکه مستشارهایی دارند که تفکر انقلاب را ترویج می‌کنند. این اظهارات جانشین فرماندهی سپاه پس از آن مطرح می شود که سرتیپ پاسدار محمد علی اللهداری از فرماندهان این نیرو در حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی در منطقه قنیطره سوریه کشته شد. یک مقام امنیتی اسرائیل در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اسرائیل از حضور مقام ارشد سپاه پاسداران در کاروان فعالان حزب الله اطلاع نداشته است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 17:05 ایران. در اینجا توجه شما را به ادامه برنامه جلب می کنیم.
اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم.
خب سلام عرض میکنم، من کامبز حسینی هستم. این برنامه پنجه عصر است ملت، برنامه برای شما با شما که به سلیقه ما تولید میشه، محصولی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. ای آهات ملت، جماعت ایرانیان باجگو، شما صدای من را از نیویورک میشنوید. آهنگ این هفته کاریست از گروه هرکولیس and The Love Affair featuring Anthony Johnson، اسمش هست Blind. آخر همین برنامه میترکونش بیوانی. خب بسم الله، همونطور که میدونید این برنامه اند خبره، یعنی ما اینجا میشینیم تمام هفته 24 ساعته بدونید که بخوایم مثلا فلان کنیم و اینا کنیم و اینا ما تمام اخبار هفته رو میخونیم، خبرهای مربوط به بیگانگان و اونایی که هیجان انگیز نیست و اینا رو ما میریزیم دور، اونایی که رو زندگی ما و شما تاثیر میذاره انتخاب میکنیم. بدین سان شما در دقایق آینده ملت تمام اخبار هفته رو که لازمه بشنوید چی میشنوید. بعد از شنیدن این قسمت هر کی ازتون پرسید دیگه چه خبر؟ بهش بگین آقا هیچی، این هفته صبح صادق نشریه سپاه پاسداران در پاسخ به گفته های حسن روحانی گفت پنجه کشیدن به چهره سپاه اقدام خطرناکی است، اما نگفت معمولا چطوری واکنش نشان میدهند. آیا گاز میگیرند؟ سنگ پرت میکنند؟ مثل آپاچی ها محاصره میکنند؟ یا مثل همه با فوتوشاپ های نیروی مسلح گلیت میکنند؟ مسئولان قضایی کشور گفتند روزنامه مردم امروز بعد از 16 شماره توقیف شد، اما نگفتند که اسید پاشای اصفهان چجوری است که بعد از 4-5 ماه هنوز پیدا نشدند. کریم قدوسی گفت رهبری بزرگترین منتقد مذاکرات هسته‌ای است، اما نگفت که رهبری منتقد رؤسای جمهور خودش، نمایندگان خودش، قاضیان مورد تایید خودش، رفقای 40-50 سالگی خود شام هست. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت غربی ها به اسلام نام محمدی رویا می آورند، اما ننوشت که منظورش غرب خراسان است، غرب ایران یعنی کردستان و آذربایجان است. آیا منظورش غرب تهران یعنی پونک و شرق غرب است؟ منظورش کجاست؟ منظور شما از غرب کجاست؟ احمد علم الهدا گفت اگر همه اعضای مجلس خبرگان هم با رهبر مشکل داشته باشند نمی توانند کاری بکنند، اما نگفت که دموکراسی دینی پس همین بود. خیلی از آشنایتون خوشبختم، تشکر میکنم، به امید دیدار در شاندیز. اون دوراهی رو اشتباه نری ترقبه، شاندیز دست راست برو اونجا شاندیز شیشلیک میزنیم بعد با هم دیگه صحبت میکنیم. موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران گفت نه سخنرانی مطهری در شأن مجلس بود و نه عمل آنان، اما نگفت که اگر به جای فریاد زدن علیه مطهری به او سنگ پرت میکردند یا خدای نکرده شلوارش را مثلا پاره میکردند و مثلا آن چیزی که زیر شلوارش پوشیده بود دیده میشد و اینها، شأن مجلس حتما کاملا رعایت شده بود. قالیباف گفت 2/3 مردم تهران ماهواره دارند، اما نگفت 1/3 دیگر مردم تهران انقدر درگیر فیسبوک و توییتر و اینا هستن که وقت نمیکنن ماهواره ببینن. اونا ماهواره دارن تو نمیدونی. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت قرص ترامادول ابزاری جهت تحقق اهداف جنگ نرم دشمن است، اما نگفت از نظر ایشان فیلم های هالیوود کلیه دروس رشته علوم انسانی، فعالیت سیاسی دانشجویان یا فعالیت سیاسی نکردن، آها رمان کلن دولت آبادی، بهرام بیزایی، اکثر کارهای صادق هدایت، موسیقی راک، رپ، پاپ، حتی محمد رضا شجریان، ناخن مشکی، رنگ موی پرکلاقی، اینا همه جماعتی ابزارهای جنگ نرم دشمن است. محمدی گلپایگانی گفت نظام اسلامی توانایی اداره جهان را هم دارد، اما نگفت چرا حاضر نیستید همین که تازه زاییدید که یرقان داره یا تب نوبه دائم جیغ میکشه حالش بده، اینو بزرگ کنید تا نوبت جهان و بقیه دنیا هم برسه. آفرین بابا جان، همینو بزرگ کن، حالش بده، جیغ میزنه. شما 50 گوش میکنید، تنها منبع خبری موثق در دنیا و حومه دنیا. من کامبیز حسینی هستم. شما بعد از شنیدن این برنامه حق دارید ادعا کنید شنیدید و در جریانید، و برای اینکه واقعا در جریان باشید باید بدونید که کیت مملکت چی میگه یا چی گفت. ما هم همش رو براتون جمع کردیم، یکی یکی پخش میکنیم تا یه چیزی حدود چقدر دیگه؟ یه رب دیگه. از کی شروع کنم؟ هاشمی رفسنجانی در مورد رابطه افراط و بیماری ایبولا چی گفت؟
افراط الان تبدیل به یه ویروس شده مثل ایبولا، همه جا فوری وقتی که جا پیدا کرد هی تقسیم میشه و دوباره زاد و ولد میکنه. افراط مخصوصا در محیطی که مردم از حکومت‌ها ناراحتند، اکثر کشورهای اسلامی این مشکل رو متاسفانه داره و توقعات مردم از آزادی ها و برای خیلی چیزها برآورده نمیشه.
البته افراط و تندروی به خیلی بیماری ها شبیه، گاهی مثل ایدز، سالها مثل عراق و لیبی پنهان میمونه، بعد تقیب که به توقی میخوره یه دفعه ظهور میکنه و تا دم مرگ میبره لامصب. گاهی هم مثل تیک عصبی میمونه ملت، هر عامل خارجی مثل سخنرانی های آقای آیت الله جنتی تیک حزب الله رو تشدید میکنه، بعد طرف میره اسید میپاشه. گاهی هم مثل دندون درد میمونه، از بس تو پاریس بیخیالش میشن یه دفعه درد میگیره و مجبور میشن که بکشنش بندازنش تلقی دور. یعنی کلن افراط و تفریط به خیلی چیزها شبیه.
بازم بگم
صدا و سیما درباره کشمکش دولت روحانی و قوه قضاییه بر سر فیلترینگ یه سری مسائل چی گفت؟
صدای خواننده خبر
با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اجرای تصمیم فیلتر سه نرم افزار لاین، تانگو و واتساپ در تلفن همراه گفته تصمیم بر فیلترینگ این سه نرم افزار در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اتخاذ نشده و قوه قضاییه مستقیما به موضوع وارد شده، لذا این دستور فعلا اجرا نمیشه. این در حالیه که دادستان عمومی و انقلاب تهران دو روز پیش گفته بود دستور قضایی فیلتر شدن برخی نرم افزارها لازم الاجراست و دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی.
عايز معصم بگم اینجا قوه قضایی کلی فشار آورده به دولت که جلسات کمیته تعیین مصادیق تشکیل بده. خود قوه قضایی عضو کمیته است. در ضمن بقیه اعضای کمیته هم یا افراد مورد قبول رهبر هستن یا خیلی مورد تایید رهبر هستن. بعدم این کمیته جلسه تشکیل داده و با اکثریت آرا تصمیم گرفته که تانگو، واتساپ و مسائل دیگه خوش گفت و فعلا تعدیل نشه. یعنی همه اون نماینده ها تصمیم گرفتن حالا یکی از اعضا که قوه قضاییه باشه زده آقا شطرق زیر کاسه کوزه میگه دستور قضایی لازم الاجراست. اگه لازم الاجراست چرا رأی میگیری آدم حسابی؟ اگر هم رأی میگیری چرا میزنی زیرش مرد حسابی؟ یعنی کلن همه آزادند که منو انتخاب کنند. این طوری هست مملکت کم خر تو خر نیست بخورم. کارشناس مذهبی درباره مدیریت زمان در دوره عقد یا نامزدی چی گفت؟ کارمون به جای رسیده که ما داریم اینجور چیزا پخش میکنیم. کارشناس تلویزیون بزن.
از صبح با هم دیگه رفتن بیرون تا زود، بعد از زود میان ساعت 2 تا 6 بعد از زود گوشی دستشون، دوباره بعد از نماز بعد از مغرب مثلا میاد سراغش میبرتش بیرون تا آخر شب، شبم تا صبح با تو رخت خواب گوشی دستشون. این 2-3 هفته درسته تا یه ماهی تمام، ولی بعدش آروم آروم کدورت میاد. چون مسئولیت زندگی که به عهده‌شون نیفتاده کارم نمیتونن بکنن، مشکل میشه. این رو باید خودشون مدیریت بکنن، برنامه‌ریزی بکنن.
خود آجاقا 70 بار توضیح داده که این دختر پسر با هم دیگه عقد کردند. یعنی این دستوراتی که ایشون میده در مورد 2 نفر آدمه که با هم دیگه ازدواج کردند. زندگیشون به من و شما و حاجاقا ربطی چی نداره. یعنی از نظر قوانین دینی و حقوقی همون مملکت حاجاقا اینا زن و شوهر هستن دیگه. زن و شوهر که تفکیک جنسیتی نمی کنن، مرسه طرف شوهرشه، دوست داره روزی 10 ساعت باش حرف بزنه، اصلا انقدر حرف بزنن که گوشی تلفنشون بسوزه. به من چه؟ به تو چه؟ یعنی دختره باید تمکین کنه، بعد پسرم نفقه بده، سر 2 ماه هم حامله بشه، بعد نتیجه آزمایشو ببره بده امیر حاج آقا تا حاجی با خیال راحت شب خوابش ببره. بالاخره وسط این همه طلاق و طلاق کشی و ازدواج سفید و فلان این حرفا، دوتا هم پیدا شدن که با هم عقد کردن. حالا شما چرا انقدر پشت در خونهشون تیر هوایی در میکنی تا همه چی قاطی بشه؟ غلاف کن حاج آقا، از تو زندگی مردم بکش بیرون جون مادرت. معاون اول رئیس جمهور در مورد بابک زنجانی هفته پیش حرفای زد که خیلی جا چی گفت؟
ما با دوستانمون در قوه قضاییه تفاهممون این بود که به جای بهواشی بپردازیم فعلا تمرکز بدیم این پول برگرده. گاهی اوقات میگن آقا این پول خرج شده، میگه آقا تو 2 سال آخه 2.7 میلیارد دلار خرج چی کارش میشه کرد. موضوع دوم اینه که این فرد چگونه به تو این سیستم ورود پیدا کرده، و اگر مشخص نشه که این فرد به چه روشی وارد سیستم شده، ممکن است دنبالش هم فرد دیگری ورود پیدا بکنن. چه کسی پشت ایشون بوده که ایشون این قدرت داشته؟
کی بوده؟
این دستای پشت پرده باید رو بشه.
بله،
ماها قرار نداریم کلا سر اون بره، دوستان دیگری به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندن.
بله،
ما به اشتباه دنبال یه جای دیگه نمیریم که از اینجا غفلت بشه.
خود قوه قضاییه گفته وزارت نفت، وزارت خارجه، وزارت دارایی و وزارت صنایع و معادن و رئیس بانک مرکزی بابک زنجانی رو تایید کردند. سپاه هم که باهاش ارتباط داشته. دیگه چی بناست بفهمند؟ حتما باید عکس عرق‌خوری بابک زنجانی با احمدی نژاد و لاریجانی و آقا توی سونای زعفرانی منتشر بشه، یا فیلم پوکر بازی ایشون و سردار فیروزآبادی باید منتشر بشه که پشت پرده رو بشه. دیگه چی میخواید آقا؟ همه چی که مشخصه مرد سالی بیخیار. تلویزیون ایران درباره روزنامه‌های اصلاح طلب و ربطشون به آلودگی هوا چی گفت؟
داستان یه بام و دو هوای بعضیا در نوع خودش جالبه. تو همین چند وقت پیش روزنامه‌نگاران حامی یکی از جریان‌های سیاسی همه پیگیری مشکل آلودگی هوا رو جز رسالت‌های اصلی خودشون می‌دونستان و از بنزین تولید داخل به عنوان عامل آلودگی هوای تهران نام می‌بردند. اما حالا و بعد از تغییر اوضاع و احوال و حذف بنزین تولید داخل و ادامه آلودگی هوای تهران، به تئوری‌های مختلف و خلاصه همه چی متوسل میشن تا ثابت کنن آلودگی هوا امری جهانیه و به قول خودشون جهان رو سراسر مه گرفته. تغییر موضع 180 درجه‌ای به این میگن.
اون جهان نیست، بیابانه که سراسر مه گرفته. آلودگی هوای تهران 100 تا دلیل داره که مهمترین و خطرناکترینش بنزین آلوده بوده که حالا این یکیش کم شده، ولی بقیه داستان از باقیه. من موندم که وسط این دعوای سیاسی چجوریه که یک گروه برای اینکه حال طرفش مقابله بگیره حاضر ملت مسموم بشن و سرطان بگیرن و احتمالا خودش هم مسموم بشه ولی یک قدم هم عقب نشینه. واقعا که بیابان را سراسر مه گرفته.
بیابان را سراسر مه گرفته.
کارشناس پرچم داریم تو ایران، شما نمیدونستید، بنده در این برنامه اعلام میکنم ما در ایران کارشناس پرچم داریم که در مورد پرچم های اینو گوش بده حالا، پرچم نه تنها کارشناس پرچم داریم بلکه پرچم های واردات چینی داریم و کارشناس پرچم در مورد پرچم های چینی ایران، پرچم ایران ایران چینیش چی گفت؟
گلایه های تولید کننده های نماد ملی کشورمون که نیاز به یک پیگیری جدی داره.
این طرحی که توسط تولید کننده چینی داره تولید میشه اصلا پرچم ایران نیست. وزن این پرچم 1/3 استاندارده، دوختش اساسا مناسب نیست
و به اینها اشکالات نوشتاری روی پرچم رو هم اضافه کنید.
علامت تشدید هست به نشانه شدت قدرت جمهوری اسلامی در کلمه الله که دایره شکل هست استفاده شده که متاسفانه به هر چیزی شبیه به جز تشدید.
وقتی همه بازار مملکت رو دادین دست چینی ها همه میشه دیگه، بعد حسابی پشت باسن شلوار لی بسم الله الرحمن الرحیم میدوزن. نمیدونن آخرونو چه میدونن، نمیفهم عربی که نمیفهمن که. یه سیبیل هرکول پوارو هم جای تشدید میذارن برای الله پرچم جمهوری اسلامی، نمیشه که. حالا البته من که نفهمیدم تشدید که در واقع تأکید بر یک حرفه چه ربطی به تشدید قدرت جمهوری اسلامی داره. مثلا که همه بقال یا مثلا رقاص که تشدید دارند چه چیزیشون قدرت داره ما نمیدونستیم. حالا ما هیچ چی نمیگیم که شما اون آرم اقتدار و تشدید و اینا وسط پرچم رو از کدوم هندی ها دزدیدین. ما راجع به این اصلا هیچ چی نمیگیم. هیچی نگو، یه موزیک بذار حواس ملت پرچه. هیچی نگو. و اما میرسیم به حرف آخر این هفته. حرف آخر این هفته درباره روزنامه مردم امروز که هفته پیش بعد از انتشار تنها 16 شماره به دستور دادستانی تعطیل شد. داستان از این قراره که هفته پیش این روزنامه تیتری به نقل از جورج کلونی زد که من هم شارلی هستم، که اشاره به محکومیت حادثه تروریستی چند وقت پیش در پاریس داشت و بلا فاصله بعد از چاپ این تیتر یک سری از نمایندگان مجلس، روزنامه کیهان و بقیه دوستاشون از دادستانی خواستند که با این روزنامه برخورد کنه. حرف آخر ما اینه که چرا باید یک روزنامه به خاطر اون چیزی که قوه قضاییه یا هر نهاد دیگری اونو خطا میدونه تعطیل بشه قبل از اینکه اصلا دادگاهی براش تشکیل بشه و یا حکمی براش صادر کنه؟ اگه قرار بود هر مسئولی که یک کار خطایی میکنه از کارش اخراج بشه، هر نماینده‌ای که حرف اشتباهی میزنه از کار برکنار بشه، اون موقع الان از رهبر گرفته آبدارچی ادارات بیکار بودن همیشه و باید همیشه اصلا خونه این برنامه رو گوش میدادن. تعطیل کردن یک نشریه برای اختلاف سلیقه و حتی اگر خطایی کرده باشه اقدامی ظالمانه و توسعه نیافته است، اقدامی که بسیاری از کشورهای جهان ده ها ساله که ازش عبور کردند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. ضمن اینکه آقا طرف داشت تروریست رو محکوم میکرد، اونو نوشته بود. شما آقای قوه قضاییه میخوای بگی با تروریست موافقی؟ آره؟ چسب کن. آهنگ این هفته کاریست از گروه هرکولیس and the love affair featuring Anthony Johnson. اسمش هست Blind. As a child I knew that the stars could only get brighter and we would get closer, get closer. As a child I knew that the stars could only get brighter, that we could get closer, leaving this darkness behind. I'm feeling. تکرار این برنامه 8 صبح تهران پخش میشه. شما برنامه 5 عصر رو شنیدید، محصول از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنج شنبه ها 5 دقیقه بعد از 5 عصر تهران از رادیو فردا بشنوید. روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک در شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا در شب ایران ملت.
هفته و 30 دقیقه ایران، چکیده خبرها از رادیو فردا. نیروهای دولت مرکزی اوکراین امروز پس از ماها درگیری با نیروهای جدایی طلب از فرودگاه دونتسک عقب نشینی کردند. دومین دور مذاکرات رسمی میان مقامات آمریکا و کوبا برای پایان دادن به جنگ سرد میان دو کشور امروز در هاوانا آغاز شد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و پاسداران میگوید اسرائیل باید منتظر صاعقه های ویرانگر باشد. دادگاهی در مصر دستور آزادی دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع آن کشور را صادر کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا میگوید وضع تحریم های بیشتر علیه ایران توسط کنگره خطای استراتژیک از سوی ایالات متحده خواهد بود. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اعلام نرخ بیکاری 10.5% در ایران گفت 30% از نیروی بیکار کشور تحصیلات عالی دارند. وزیران امور خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله مشترک نوشتند مسئولیت خود می‌دانند که تمامی فرصت‌ها را فراهم کنند تا دیپلماسی در مسئله هسته‌ای ایران پیروز شود. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3.850 میلیون تومان محکوم شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد قیمت نفت خام به بشکه‌ای 100 دلار باز نخواهد گشت. بخش بعدی اخبار 6 عصر ایران.